این افتخار بزرگ رو به ما دادید که همراه خوب و صمیمی ما باشید. آنچه تقدیمتون شد برنامه نشان صبح بود. آیت الله نجم الدین طبسی برامون بررسی کردن روایات مهدوی رو. امیدوارم مورد توجه، عنایت و پسندتون واقع شده باشه. شما عزیزان در مطلع مجموع برنامه های بخش اول در جمعه 26 دی ماه 1399 هستید. اعلام ساعت 6:30 دقیقه رو حضورتون دارم و با اعلام این ساعت دعوت میکنم با افتخار همراه باشید با برنامه بعدی که مکارم خوبان هست. در این برنامه درس اخلاق آیت الله ضیاآبادی رو خواهیم شنید با موضوع دنیاگرایی و توبه غیر واقعی. به مدت حدوداً 15 دقیقه از این لحظه همراه این برنامه باشید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بعد اونها جای گذشتگان افرادی نشستن که ناصالح بودن. کلمه خلف با خلف خب فرق می کند. خلف غالبا درباره افراد صالح گفته میشه. خلف افراد ناصالح. جانشین صالح را خلف می گویند و جانشین ناصالح را خلف می گویند. اینجا خلف فرموده. فخلف من بعدهم خلفون، افرادی ناصالح جای گذشتگان نشستن، اینها به جای اصلاح افساد کردند و اینها دو صفت درشون بود، همین که خلف بودن ناصالح بودن، دو صفت درشون بود. یکی این که ورثوا الکتاب، اینها افراد نادانی نبودن، نه این که بیخبر بودن از احکام الهی، نه، اینها وارث کتاب بودن. الکتاب هم که در آیه هست به اصطلاح اهل ادب الفلام عهد ذکری، یعنی همون کتابی که در آیات قبلی اشاره شده مورد بحث بوده، همون تورات، کتاب آسمانی. اینها وارث کتاب بودن، متصدیان بیان احکام خدا بودن، اینها کاملا از کتاب آسمانی با خبر بودن، احکام دست اینها بود، اصلا مسند تصدی بیان احکام در اختیار اینها بود. اینها عنوان مرجعیت در دین برای مردم داشتن که مردم اگر میخواستن با دینشون آشنا بشوند به اینها مراجعه می کردن، وارث کتاب بودن، ولی در این حال که عالم بودن و وارث کتاب بودن و احکام الهی دست اونها بود، در این حال دنیادار بودن. یأخذون عرض هذا الادنا، با همه این وراثتی که نسبت به کتاب آسمانی داشتن، مجذوب دنیا بودن، عرض دنیا اونها رو می گرفت. عرض یعنی متاع ناپایدار، استوار نیست، ریشه ندارد، ثباتی ندارد، گاهی هست گاهی نیست، امروز هست و فردا نیست، امروز غنی است و فردا فقیره، امروز صاحب منصبه فردا فاقد اون منصبه. این متاع از عرضه. کلمه عرض گاهی به پول گفته میشه، ولی کلمه عرض به مطلق متاع زودگذر و پناپذیر دنیا هرچه هست. عرض ادنا هم تعبیر شده، عرض هازل ادنا، متاع فناپذیر این دنیای پست بی ارزش را گرفتند. ادنا گاهی مشتق از دنو است، یعنی نزدیک، گاه مشتق از دناعت، یعنی پستی. اینجا به قرینه مقام به معنای همون دناعت پستی ادناست، و به اصطلاح آیان هم افعال تفضیل نیست در اینجا، تعیینه، برای اینکه آخرت که دنی نیست که دنیا ادنا باشه، آخرت اعلای مطلق، دنیا هم ادنای مطلقه. اینجا ادنا گفته میشه، یعنی همون پست، نه پستر منظور نیست، همون پست. الله اکبر که میگیم این نیست که حالا غیر خدا هم بزرگه، خدا نسبت به اونها بزرگتره، اینجور نیست. در جنب خدا هیچی بزرگ نیست، اون خدا اکبر است، بزرگ مطلقه. اینجا هم ادنا یعنی همین دنیای پست، عرض هازل ادنا. هازا هم گاهی اسم اشاره آورده میشه، تحقیر منظوره، گاهی تحقیرن گفته میشه. این رو ببین، هازل ادنا، این دنیای پست بی ارزش را که عرض است، فناپذیر، ریشدار نیست، ثباتی ندارد، این را گرفتن. یأخذون، اخذ هم در جایی گفته می شود که ترجیحی در کار باشه. مثلا دو چیز را به شما عرضه می کنن، کلوخ را با طلا، کدام را شما انتخاب می کنی؟ خب طلا را. کلوخ را رها می کنید، طلا را می گیری. این همین اخذ، رها کردن چیزی و گرفتن چیزی دیگر، این اخذه. اینها این کار را کردن، با اینکه عالم به احکام بودن، کتاب آسمانی در اختیارشون بود، همه چیز می دانستن، اما همین که دنیا به اونها عرضه شد، خدا را رها کردن، کتاب آسمانی را پشت سر انداختن، همین ادنا را گرفتن. یأخذون، عقد کردن، ترجیح دادن، فرمان خدا را کنار زدن، فرمان هوا را گرفتن، هوای نفس شد معبودشون، خدا را کنار زدن. و یأخذون هم مضارع هم باز تعبیر شده، نشان میدهد که روش مستمرشون اینه، نه اینکه حالا یک بار و دوبار اینجور بوده، یعنی همیشه چنین بوده روششون، دعب و دیدنش مستمرشون همین بوده. هر وقتی که دنیا پیش می آمد از یک طرف، خدا از این طرف، خدا را عقب می زدن، دنیا را می گرفتن. یأخذون عرض هذا الادنا. و در این حال برای اینکه یک آرامش کاذبی در پیش خودشان، در وجدانشان ایجاد کرده باشند، و هم چهره دینی خود را در میان مردم حفظ کرده باشند، یقولون سیغفر لنا. با اینکه همه این شهوات نفسانی را اتباع می کنند، در این حال میگن نه، ما پیش خدا محترمیم، ما حمایت می کند خدا از ما، ما را نمی گیره. یقولون سیغفر لنا، پیش خودشان همچه معتقدن نه خوبیم، در این حال که این همه دنیا داری، ولی باز نه ما خوبیم. آرامش کاذبی در خود ایجاد کنند و در میان مردم هم چهره دینی خود را حفظ کنند. بسیاری از دنیاداران متدین ما چنینند، با اینکه در حرامخواری حرامکاری خیلی میشتابند، ولی در عین حال دعای کمیل داریم شبهای جمعه، دعای ندبه داریم صبحهای جمعه، بکه یا الله داریم در شبهای قدر، مجالس گریه و آه و ناله و پرشور داریم، ما حج داریم، عمره داریم، ما چیزی من بده خوبه، سیغفر لنا، این همینه، یقولون سیغفر لنا، که اعتقادشون اینه، تو مردم همینه میگن، ما همه خوبه، بر فرضی حالا گناه هم داریم، ربا هم داریم، رشوه خواری هم داریم، همه چی داریم، ولی یغفر لنا، نه این چه خیلی مهم نیست، خدا ما رو اخذ نمی کند، که چهره تواب به خودشون میگیرن، ما همیشه توبه کاریم، یک کار زشتم کردیم توبه کاریم، دروغ میگن، داریم این دروغ میگن اینا، چرا؟ شاهدش این که و ایعتهم ارزم مستهو یا خودو، اگر باز هم همونی که قبلا آمده بود دنیا در مقابلشون خدا را عقب زدن، باز هم اگر بیاد میگیرن، باز هم اگر پول خوب بیاد، مقام خوب بیاد، منصبی بیاد، باز همینه، معلوم بشه که تائب نیستن، که میگیم ما زشت کاری کردیم بعد توبه کردیم مغفور واقع شدیم، استغفرالله استغفرالله، خیال میکنن که با این استغفرالله کار درست میشه، همه گناه ها را داشته باشند، در این حال بکه یا الله بگویند استغفرالله، مثلا یک داد فریادی کنن، شور و قوقای تمام شد دیگه، با مانند بچه از مادر زاییده شده پاک بیرون آمدیم، یک قدر داد زدیم، فریاد کشیدیم، اش ریختیم، احساسات ما تحریک شد، عقل ها مرد، عاطفه تحریک شد، درست شد کارها، غالبا اینجور هستن، با اینکه یأخذون عرض هذا الادنا، محکم میچسبند این دنیای فناپذیر را، در مقابل خدا، خدا را عقب میزنند، این را میگیرند، ولی در این حال یقولون سیغفر لنا، نه ما توابیم، ما مغفوریم، دروغ میگن، و ایعتهم ارزم مثله یأخذوه، اگه بازم پیش بیاد باز میکنند، اگه تائب بودن که نمیکردند، اگه توبه کار بودن نمیکردند، مگه اینها نشنید ان ما چه گفته ایم، چه کسانی را ما قبول می کنیم توبشان را، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، ما شرط کرده ایم اون کسانی که کار زشتی کردند و بعد پشیمان شدند و استغفار کردند و به یاد خدا افتادند ما قبول میکنیم، ولی به شرط اینکه لنگ سر رو علا ما فعلو و هم یعلمون، با علم و آگاهی همون گناهی که کرده بودن تکرار نکنن، اگه تکرار نکردن و شرایط توبه هم انجام دادن قبولشون میکنیم، لم یسر رو علا ما فعلو و هم یعلمون، با آگاهی با علم با دانایی تکرار همون گناه کنن قبول نمی کنیم، اگر تکرار نکردن اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، ولی اینا اصلا مغفور واقع می شون، این استغفار نیست، استهزاء است، اگه بنا شد هی کارها گناه ها انجام بشود بازم استغفار استغفرالله استغفرالله بکه یا الله، این استهزاء است، استغفار نیست، و ایعتهم عرض و مستهو یأخذوه، مگه یادشون رفته علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب، ما همین کتاب آسمانی که به اونها دادیم و به قول خودشون قبول کردن ایمان آوردن، لازمه این ایمان اینه که با ما پیمان بستن که به ما دروغ نبندن، نگوین ما هرچه گناه کردیم خدا هم گفته میامرزم، کی گفته؟ کی من این حرف زده ام که هر چه گناه کرده من نامرزم، گفتم لیست توبه، کسانی که دنبال هم گناه میکنن گناه میکنن هی استغفار گناه تا دم مردن که مرگ را دیدن میگن دیگه توبه کردیم، اینا قبول نیست، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ملعبه که نیست،
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
درود بر شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، مکارم خوبان رو شنیدیم در سخلاق آیت الله زیابادی با موضوع دنیاگرایی و توبه غیر واقعی. امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. شما همراهان عزیز همچنان این افتخار رو به ما دادید و در بخش اول مجموع برنامه های جمعه 26 دی ماه 1399 مصادف با یکم جماد الاخر 1442 هجری قمری ما رو همراهی می فرمایید. دوستان خوبم، برنامه شرح اشتیاق در این لحظه آماده هستش و تا لحظات دیگه تقدیم شما خوبان خواهد شد. البته ابتدا شرح فرازی از دعای ندبه و بعد از اون هم دعای ندبه رو با نوای برادر عزیز جناب آقای مهدوی نژاد زمزمه خواهیم کرد. رأس ساعت 8 صبح با اخبار سراسری در خدمت شما عزیزان هستیم و به استدیو پخش خبر رادیو میریم. خبرها رو که شنیدیم مجددا بعض خبرها خدمتون خواهیم رسید و با برنامه خط پایان در ساعت 8:40 دقیقه مجموع برنامه های بخش اول رو پی خواهیم گرفت. مستند رادیو معارف با نام خط پایان. بعد از اون هم دوستان خوبم بانوی نور عنوان برنامه است که با موضوع سیره حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما خوبان خواهد شد و در ادامه پارسایان رو خواهیم شنید با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان. تا جمعه ظهور در ساعت 9:30 دقیقه طبق روال جمعه ها تقدیم شما خوبان خواهد شد و بعد از اون با برنامه از دین میپرسم و نگاه و نظر دین در خصوص شبهات اجتماعی پیگیری خواهیم کرد برنامه ها رو و رأس ساعت 11 همکاران خوبم در گروه خبر خدمتون خواهند رسید و شما عزیزان رو در جریان عناوین و اخبار معارفی قرار خواهند داد. 11:15 دقیقه وصیت سردار رو خواهید شنید و حکیمانه عنوان برنامه است که در ساعت 11:25 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و بیانات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع اخلاق در نهج البلاغه رو دنبال خواهیم کرد در این برنامه. بعد از اون تا آسمان عنوان ویژه برنامه لحظات آسمانی اذان ظهر هست که انشالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. اجازه بدید ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی حضورتون اعلام کنم و اما شرح فرازی از دعای ندبه و بعد از اون هم دعای ندبه زمزمه کنم.
معز الاولیاء و مذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء. اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء. صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مشغول شرح جملاتی از دعای شریف ندبه بودیم، رسیدیم به این جمله:
ثم اوداه علمه و حکمته فقال انا مدینة العلم ولی بابها فمن اراد المدینة والحکمه فلیأتها من بابها.
در این بخش حدیثی از پیامبر اکرم گنجانده شده که این حدیث هم مشهور هم متواتر و حتی بعضی از آقایان حدیث شناسان گفتند بالاتر از حد تواتره، و اون این روایت انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة والحکمت فلیأتها من بابها. البته مختصر تفاوت‌هایی در شیوه نقل و کلمات به کار رفته در کتب روایه مختلف وجود داره، ولیکن تقریبا این مفاد مورد وفاق همه احادیثی که در کتاب‌های روایه معتبر شیعه و سنی وجود داره نقل شده. در این حدیث پیغمبر اکرم دو تا تشبیه اراده فرمودند، یکی خودشون و علومشون را به یک شهر تشبیه فرمودند و یکی هم امیرالمؤمنین را به دروازه اون شهر. یعنی شما انسانها برای اینکه هدایت بشید و راه سعادت دنیا و آخرت را پیدا بکنید نیازمند به علوم بسیاری هستید. همه اون علوم در من جمعه، سینه من به قدری وسعت داره که در مقام تشبیه باید بگم به اندازه یک شهر پرگنجایشه. تا من در میانتون هستم با مراجعه به خودم هر تشنکامی شما را سیراب میکنم، ولی در غیاب من شما راهی به این شهر ندارید، چون دیوارهای بلند اون را از دسترس شما خارج میکنه. شما برای اینکه به اون علوم دست پیدا بکنید باید از دروازه‌ای که برای این شهر تعبیه شده وارد بشی، و اون دروازه که برای پرسش و برای ورود به این شهر در نظر گرفته شده باید به امیر مؤمنان مراجعه کنید، چون امیر مؤمنان دروازه این شهره. میبینیم که در این روایت این پیش فرض ها عقد شده که علوم مورد نیاز انسان که متفاوته، بعضیش هست که برای زندگی دنیا به اون محتاجه، کار و تجارت و جنگ و صلح و تربیت و فرهنگ و سیاست و مدیریت و شناخت طبیعت و راه‌های بهره‌وری و تسخیر اون گذشته آینده جهان. اینها یه بخش دیگر از اونها هست که برای سعادت ابدی انسان لازمه، مثل این که شناخت خدا چجوری ممکنه، هدف از آفرینش این جهان چی بوده، زندگی و مراحل بعد از مرگ چجوریه، بهترین توشهایی را که پس از اون سفر دور و دراز بعد از مرگ در پیش هست چه چیزهایی به عنوان توشه لازمه، مقامات معنوی، خصوصیات بهشت و جهنم. اینها مطالبی هست که انسان برای راه زندگی خودش به اونها محتاجه. پیامبر همه اینها را از خدا گرفتند. ایشون موقع ارتحال همه اینها را که گرفته بودند به امیر مؤمنان انتقال دادند، که امیر مؤمنان هم در موقع ارتحالشون به امام بعد از خودشون و اون امام هم به ائمه بعد از خودش به امانت سپردن. مهمترین اینها چیزهایی است که ارشاد و هدایت انسان به اونها متکیه. خب این علوم زیاده، روایات من در این باب زیاده. حالا بد نیست من یه روایتی را در این باب بخونم، از امام باقر علیه السلام هست که ایشان گلایه میکنن از مردم زمانی خودشون که چرا نمیاند از این علومی که مورد حاجتشون هست بهره ببرن، بپرسن تا بهشون گفته بشه. میفرمان یومسون الثماد و یدعون النهر العظیم. سماد یعنی اون تهمانده آبی که تهی برکهی، تهی ظرفی باقی مونه که انسان اگه بخواد از اونها استفاده کنه ناچاره که اینها رو بمکه. میگه این مردم عصر ما و عصر کلیه ی اولیا جوری هستن که این تهمانده آبی را که تو بیابان و صحرا مونده حاضرن بیفتن به زمین این را بمکن، ولی اون نهر عظیمی را که در کنارشون در دسترسشون هستون رها میکنن. از ایشون پرسیده شد و من نهر العظیم، منظورتون از این نهر عظیمی که اینها رها میکنن بی اعتنا هستن بهش چی هست؟ قال رسول الله و العلم الذي اعطاه الله، پیغمبر اکرم و اون انبان بزرگ علمی که خدای تعالی برای برآورده شدن نیازهای علمی انسانها در اختیار پیغمبر گذاشت. ان الله عز وجل جمع لمحمد صلی الله علیه و آله سنن النبیین من آدم و هلم مجرا الی محمد. خدای تعالی همه سنت های پیامبران را از اولین پیامبر که حضرت آدم باشند تا خود پیامبر اسلام همه اینها را جمع کرد و تحویل پیامبر اسلام داد. قیل له و ما تلک السنن، منظورتون از این سنن جمیع انبیا که این جمع آوری شده و تمام و کمال در اختیار پیغمبر اکرم گذاشته شده چیه؟ فرمود علم النبیین به عصره، هرچه علم در چنته پیامبران میتونست باشه، تمام اون علوم همه پیامبران، منظورم اینه. و ان رسول الله سیر ذالک کله عند امیر المؤمنین. جالب اینه در ادامه روایته که پیغمبر اکرم موقع ارتحالشون تمام این علوم را هم در نزد امیرالمؤمنین گذاشتند و رفتند. فقال له رجلون، یه آقایی که اونجا بود گفت یبن رسول الله فامیرالمؤمنین اعلم ام بعض النبیین. گفت که روی این حساب این همه علم در اختیار امیرالمؤمنین قرار گرفته، امیرالمؤمنین بیشتر میدونند یا بعضی از این انبیا؟ فقال ابو جعفر اسمع ما یقول. حضرت با تأسف فرمودن نگاه کن چی میگه. ان الله یفتح مسامع من یشاء. حق اینه که خدا گوش دل بعضی از بندگانش را به سوی حقایق باز میکنه. انی حدثته ان الله جمع لمحمد علم النبیین و انه جمع ذلک کله عند امیر المؤمنین و هو یسالونی. خدا تمام علوم پیامبر اول تا پیامبر آخر را جمع کرد و تحویل پیغمبر اسلام داد. پیغمبر موقع ارتحالشون اینا را تحویل امیرالمؤمنین دادن. معلومه که امیرالمؤمنین علم هستن، این دیگه چه جای سواله. از این تشبیهی که در روایت اومده چند تا چیز باید فهمید. یکی کثرت علومی که پیغمبر اکرم دریافت کردند و بعداً تحویل دادند اینقدر زیاده که به یک شهر تشبیه شده است. دومی که بعد از پیامبر تنها راه دستیابی به این علوم امیرالمؤمنین و بعد از ایشون ائمه هستند. و سومین مطلبی که میشه فهمید اینه که هر کس از غیر امیرالمؤمنین و ائمه چیزی از این علوم را به دست بیاره، این علوم دست دوم قاطیدار جعلیه، چون که از راه خودش به دستش نرسیده. یک کس از دیوار رفته شکست بسته چیز را آورده یا از طرق شاگردان ائمه این را گرفته که خب چون واسطه خورده از منابع دست اول حساب نمی شود. یا جمله‌ای که در آخر فرماد فمن اراد المدینه و الحکمت تا آخر، یعنی اگر که کسی خواست وارد این شهر باشه، این معناش این نیست که یعنی اگر کسی خواست، یعنی اگر نخواست طوری نیست، بلکه می‌فرماید که شما که به همتون به این علوم نیازمندید لازم حتما از اون طریق عمل کنید، نه اینکه اگر خواستید.
ثم اوداه علمه و حکمته فقال انا مدينة العلم فلي بابها فمن اراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها
در این بخش از دعای ندبه پس از اینکه در قسمت‌های قبلی شش مقام و ظرفیت امیرالمومنین که صلاحیت ایشون برای خلافت بلافصل پیغمبر را رقم میزنه بیان فرمود، به عنوان هفتمینش میفرماید که ثم اودعه علمه و حکمته. علم چیه؟ به مطلق دانستنی ها میگیم علم. حکمت چیه؟ دانستنی هایی که برای هدایت و ارشاد بشر لازمه. پس این عطف علمه و حکمته یه نوع تفسیر علمه، اون علومی که برای هدایت شما مورد حاجتتون هست. چون